اسپورت از علاقه خود برای ماندن در بارسا تا زمانی که امکان دارد صحبت کرده و گفته من بارسلونا را خانه خود میدانم، ولی همچنان نمیخواهم قرارداد طولانی مدت امضا کنم و فقط به خاطر قرارداد در بارسلونا بمانم. من باید ببینم یک تیم برنده در بارسلونا حضور دارد و این موضوع برای من از هر چیز دیگری با ارزش تر است. رسانه های اسپانیایی از بندی در قرارداد مسی صحبت میکنند که امکان جدایی لئو را در پایان هر فصل از بارسا فراهم خواهد کرد. البته خوان گاسپارت مدیر سابق بارسا این بعد و مصاحبه اخیر مسی را فقط یک گله از مدیران فعلی بارسا دانسته و با گفتن وجود این بند در قراردادهای بازیکنانی مثل ژاوی و اینیستا این موضوع را چیز جدید در فلسفه مدیریت بارسا ندانست. خط و نشان بازیکن مورد علاقه مورینیو برای سولشر ماتیچ هافک 30 ساله شیاطین سرخ در مورد بازی نکردن برای منچستر یونایتد گفته نمیدونم سرمربی تیم بخواهد به من اعتماد کنه. باید بگویم اگر سولشر نمیخواهد به من بازی دهد من هم نمیتوانم نیمکت نشینی را تحمل کنم. عصبانیت کارلتو از مسئولین ناپولی در اولین بازی لیگ قهرمانان خود میزبان لیورپول مدافع عمر قهرمانی این رقابت هاست، ولی با وجود 5 روز به برگزاری این مسابقه رختکن‌های سمپولی وضعیت اصلا جالبی ندارند. مربی ناپولی با عصبانیت نسبت به این موضوع گفته در تایم 2 ماهی که برای بازسازی من میشود یک خانه ساخت. من در تعجبم که شهردار ناپ چطور از بازسازی یک رختکن ساده عاجز است. واقعا نمیدانم مقابل سمپتوریا و لیورپول باید کجا لباسهای ما را عوض کنیم.
به شب شما بخیر. اینم بخش فوتبال اروپا و حاشیه های پرتعدادش که دیگه حتما دوستانمون اونایی که پیگیری میکنن مسابقات فوتبال اروپایی و لیگ های مختلف اروپایی رو حتما در جریان ریز مطالب هستن که ما هم سعی میکنیم که آخرین اونها رو به اطلاع و استحضار شما دوستای خوبمون برسونیم. بازی گلگهر سیرجان و پارس جنوبی جرم هم 1-1 مساوی تمام شد و تیم ها امتیازات رو تقسیم کردن با هم دیگه. حاشیه‌ای هم به وجود اومده بود بین مربیای دو تیم و خلاصه یه گردگیری کردن اونجا فراز کمالوند و وینگو بگوویچ. به هر حال خیلی دیگه کار به جای باریک کشیده نشد. خدمت شما هستم.
نکته که در مورد این حاشیه‌های فوتبال اروپا و بین‌المللی نکته جالبش این هستش که اینا رو عملکرد تیم‌هاشو تاثیر اصلا نمیگذاره. یعنی ظاهرا مثلا اگه قرار در این تیم‌ها یه حاشیه‌ای وجود داشته باشه یه اتفاقی بیفته بخشی از این تیم‌ها مسئولیت داره که اینها رو تسری نده به خود مجموعه فنی تیم نمیتونن بازی خودشون رو بدون دغدغه فکری برگزار کنن. ولی شما در فوتبال ما می‌بینید که اگه یک مشکل برای باشگاه پیش بیاد از پایین‌ترین رتبه باشگاه تا بالاترین رتبه باشگاه همه درگیرش هستن. یعنی تو مصاحبه‌هاشون مثلا اعلام میکنن، توی رفتارشون در زمین، در تمرین، در همه اینها نشون میدن. واقعا خیلی هم غیر طبیعی نیست. توی این هفته خبرها رو که مرور میکردیم پر از اخباری بود در مورد این بحث مجوز حرفه‌ای که تیم‌ها باید بگیرن، اینکه دو تیم پرسپولیس و استقلال چقدر مشکل دارن در دریافت مجوز حرفه‌ای به خاطر تعداد زیادی شاکیانی که در اطراف این تیم هستن. هر روز می‌دیدیم خبر متناقضی میاد از اینکه توافق کردن با یکی از این طلبکاران، دوباره فردا میدیدیم که خبر تکذیب میکنن، بعد دوباره فردا یک خبر جدید اعلام میکنن. چیزی که باقی میمونه از این اتفاقات اینه که این از تعداد این طلبکارا کم که نمیشه، توی هر فصل و تو هر مقطع از سال تعدادشون بیشتر میشه.
بله،
به خاطر اینکه شفافیتی وجود نداره در بحث بودجه کل فوتبال کشورم، از خود فدراسیون گرفته تا باشگاه فوتبال. این اتفاق همیشه در فوتبال ما وجود داره که باشگاه‌ها دچار پرونده‌هایی هستن که تبدیل شده به پرونده های غیر قابل حل. یعنی الان به جایی رسیده که واقعا یک حقوقدان خیلی کارکشته باید بیاد اصلا بررسی بکنه که این پرونده ها راهی براشون وجود داره که حل بکنن یا نه. مثلا شنیدیم که آقای وثوق احمدی قراره بیاد عضو کمیته فنی تیم، عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، دقیقاً فقط به خاطر همین قضیه که این مشکله، این پرونده دیگه از مسئله مالی هم حل شده، رد شده. یعنی رسیده به یک مرحله‌ای که یک حقوقدان باید بررسی بکنه که چرا این مشکلات حل نمیشه و الان به کجا رسیده، فیفا چه حکمی میخواد بده. مدام در معرض این قرار دارن که از طرف فیفا محروم بشن. یه خبر دیگه همین هفته من نمیدونم شنیدم نمیدونم درست میونه که یکی از باشگاه‌ها مدارک بدهکاری استقلال فرستاده بوده به AFC که استقلال با این اوصاف نمیتونه در لیگ قهرمان آسیا شرکت بکنه. من نمیدونم واقعا حقیقت داشته یا حقیقتا نایش بازم تو این وسط میمونیم که فدراسیون تو این قضیه چه نقشی داره؟ آیا مثلا انقدر فدراسیون مدیریتش حوزه بین‌الملل ضعیف هستش که خود باشگاه ها میتونن مکاتبه بکنن و مثلا پشت یه تیم دیگر رو خالی بکنن؟ نمیدونم، ما که خیلی تلاش کردیم مسئولین حقوقی فدراسیون حضور داشته باشن در برنامه، فرصت هم داشتیم که باشون صحبت کنیم، اما خودشون مایل نبودن، مثل آقای سید مهدی که خیلی علاقه هم دیم توی برنامه بیا صحبت بکنه ایشون و بگن که آیا مثلا مشکلات آقای سهیل مهدی که بیان صحبت بکنن که این مشکل نگرفتن مجوزهای حرفه‌ای باشگاه ما بالاخره کی میخواد حل بشه. حداقل از 2 سال پیش تا حالا هر فصلی که شروع میشه این مشکل وجود داشته، اعلام میکنن که حل شده، دوباره فصل بعد اعلام میکنن که مشکل حل نشده.
به هر حال اون چیزی که حالا در موردش خیلی هم هواداران استقلال و پرسپولیس نگرانی داشتن، بحث بدهی این دوتا تیم، حالا اعلام میکنن اونجوری که اعضای هیئت مدیره این دوتا باشگاه گفتن، ظاهرا مثل اینکه توافقات لازم رو انجام دادن. البته در مورد قضیه باشگاه استقلال یه مقداری باز گفتن یه اگر و مگری باز توش بود، گفتن که اگر این توافقات لازم، چند تا طلبکاری بودن که اینا در واقع پرونده هاشون به کمیته انضباطی AFC رفته بود، از جمله آقای قلعه‌نویی و حنیف عمرانزاده و هر چه که دو سه نفر دیگه، که گفتن اینا اگر پرداخت بشه و تصفیه بشه با اینها مجوز استقلال صادر میشه، که اون اگره نمیدونم واقعا انجام شد و این مبالغ پرداخت شد یا نه، که حالا مثلا اینکه اطلاعات جدیدی پیدا بکنیم حتما خدمتتون عرض خواهیم کرد. اون وقت مثلا اینکه ظاهرا داستان پرسپولیسیا فرق میکنه، انگار این پولا رو پرداخت کردن و موردی براشون خیلی وجود نداشته. به هر حال اینکه بخوایم الان اینجوری واقعا چوب بالا سر باشگاه‌های ما باشه و بخواد به زور مثلا یه جوری بیان و مثلا مبالغ بدهیاشون پرداخت کنن که خیلی قشنگ نیستی. الان شما نگاه کنی بدهکاری‌های کسایی رو پرداخت کردن که خب شاید خیلی هم بعضیاشون آنچنان نیازی نداشته باشن، ولی شما تو فهرست بلند بالای این طلبکارا مطمئنا آدمایی رو میبینید که اعضای تدارکات تیم هستن، میگن ماساژور، مگه یا مثلا پزشک پزشکیار یا هر چی. اینا واقعا کسایی هستن که مبلغ قراردادشون خیلی بالا نیست، اینا مبلغشون در حد گذران امور بخور و نمیریه. بعد
انصاف نیست واقعا
که اینا مثلا بیان یه فصل کاری صبح تا شب 24 ساعته توی باشگاه فوتبال زحمت بکشن، تلاش میکنن از خانواده دور بمونن، آخرش هم هیچی به هیچی. بعدش هم که شکایت میکنن مثلا میگن آقا بابا مال شما که رقمی نیست بابا، اونی که اصلا 1 میلیارده، آقا 1 میلیارده 10 تا از این 1 میلیارد داره
میگیره. اگه یادتون شد همین برنامه با آقای ناصر ابراهیمی صحبت میکردیم، ایشون مثلا میگفت من 20 سال پیش از پرسپولیس یه چک 50 میلیونی داشتم که بهم ندادن.
بله
خب 5 میلیون تو اون سال چقدر مثلا میتونسته به این پیشکسوت فوتبال کمک بکنه که زندگی آینده خوشو تامین بکنه؟ این پس این پولو بهش ندادن.
اون 5 میلیون مثلا 10 سال پیش یا 20 سال پیش برای خودش واقعا مثلا چیزا موقع دو تا آپارتمان بخره.
بله دیگه.
ولی الان هیچ دردی نمیخوره.
حالا مثلا حالا تازه آقای ناصر ابراهیمی یک عضو مهم مثلا باشگاه پرسپولیس بوده، مربی باشگاه پرسپولیس بوده، همینجوری که گفتی دیگه تکلیفمون بنده خدایی که مثلا کارهای دیگه در باشگاه انجام میدن، مثلا نظر باشگاه
پایینه،
بله قراردادای پایینی باشون میبندن، اینا تکلیفشون. بعد اینا جالبه که وقتی میرن یه زمانی شکایت بکنه تبدیل میشه یک مشکل بزرگتر، حلش نمیکنن، میرسه به این مرحله ای که باید هزینه خیلی زیادی بکنن. الان من فکر نمیکنم امسال هم اگه هر چقدر بتونن پرونده هاشون رو ببندن باز این پرونده ها تمام بشه، یعنی انقدر سالین قبل اینها پرونده دارن مسائل مالیشون این دو تا باشگاه، هر مدیری اومده گفتم برنده به 3 سال قبل به من ربطی نداره، من نمیدونم چه راه بردی دارم وقتی که میان کار رو شروع میکنم، فقط میخوام تیم رو برای همون فصل ببندن که بگم ما تیم خوبی بستیم، اما اون عقبه کار که به اصطلاح شامل پرونده های حقوقی و مالی زیاد هست و خیلی باش کار ندارم. نمیدونم واقعا چطور این مشکل رو میتونن حل بکنن. عزم دولت این بوده که مخصوصا دو باشگاه پرسپولیس و استقلال خصوصی بشه، ولی واقعا اگه یه نفر بخواد مثلا فرضاً بدیم باشگاه رو خریداره و مثلا تملک بکنه، میخواد با این بدهی‌ها که داره چیکار بکنه؟
ماله.
مثل قضیه مثلا کسایی میشه که مثلا میبودن یه تیمو میگرفتن میگفتن که مثلا بخواد این تیم اگه مثلا 10 میلیارد یا 100 میلیارد ارزش داره من 2 میلیارد میدم به خاطر اینکه انقدر بدهی داره و بدهی قبلیشو صاف بکنم، یعنی برسه مثلا به این که باشگاه با یه ارزش خیلی کمتر
ماله.
به یه فرد مثلا بخش خصوصی واگذار بشه.
به هر حال چیزی که الان امسال تو فوتبالمون هم خیلی باش درگیر هستن اهالی فوتبال، همینه که ما رقم قرارداد بازیکنامون بی خودی بالا رفت. در کنارش هم میبینیم که متاسفانه بعضی از مدیرای ما برای اینکه بتونن بین مثلا هوادارا یا هیئت مدیره یا هر کسی دیگه به قولی سری بالا نگهدارن رو بگن مثلا من تونستم این تیم رو حفظ بکنم، بازیکنای خوبش رو نگه دارم، میان باهاشون آپشن های عجیب و غریبی میبندن و توی این آپشن ها یا این بنده و تبصره هایی که تو قرارداد بازیکن ها هست، واقعا شما اگر یه موقعی اینا منتشر بشه و شما ببینید که واقعا چجوری به بعضی از بازیکن ها، من نمیخوام این لفظ رو به کار ببرم ولی ناچارم چیز دیگه پیدا نمی کنم، به بعضی از این بازیکن ها آقایون مدیر عامل باشگاه ها باج دارن میدن که مثلا افتخار بدن توی اون باشگاه قراردادشون رو تمدید کنن یه سال دیگه بمونن، واقعا هوش از سر آدم میپره که مگه میشه واقعا مثلا اینقدر برای یه بازیکن شما بخوای مثلا منعطف بشی که هر کاری که گفته انجام بدی؟ شما بازیکن قرارداد بسته، مهاجم یه باشگاه با تیمش قرارداد بسته یه رقم چند میلیاردی و خیلی عجیبه که برای همون بازیکن اومدن آپشن قرارداد گذاشتن که بابت هر پاس گلی که بده نمیدونم چند ده میلیون تومان، بابت هر گلی که بزنه چند ده میلیون. خب چه کاریه اون بازیکن بابت این گل زدن که وظیفش هست داره این قرارداد چند میلیاردی رو میگیره؟ بله. دیگه هر گلی که بزنه چه صیغه ایه این مثلا؟
یه قراردادهایی که میبندن رو واقعا منتشر بکنن یا اینکه مثلا
خاطر همین جرأت نمیکنن قرارداد رو منتشر کنن،
اینکه مثلا قرارداد به قول کسانی که این کار رو انجام دادن قراردادهای تیپ بهش میگن، مثلا قراردادی که تو همه دنیا با بازیکنان حرفه‌ای می‌بندن، وقتی از فوتبال ما نباشه نتیجهش این میشه. مثلا من یه خبر درباره پرسپولیس داشتم، علیرضا حقیقی که اصلا چند سالی تو پرسپولیس بازی نمی‌کنه، تازه مثلا تونسته طلبش از پرسپولیس بگه که یه رقم 90 میلیون تومانی بوده. خود محمد قاضی شاید خیلی الان یادش نباشه اون زمانی که در پرسپولیس میگم تو اون دورانی بود که یحیی گل محمدی اومد سرمربی پرسپولیس شد و از پرسپولیس جدا شد، از اون سال تا حالا طلب داره. یا نیلسون دروازه‌بانشون که برزیلی بود، تازه مثلا دارن تازه باش توافق میکنن، نگفتن حالا پول بهش پرداخت میکنن.
درست.
فقط کالوینو ایتالیایی بود که تو کتاب شهر نامرئی تمام توصیف‌های شهر رو میتونست انقدر زیبا بیان کنه. جزئیاتی که کمتر ما خودمون بهش توجه میکنیم، کالوینو تو کتاب شهر نامرئی به جزئیات توجه میکنه. و حالا وقت اون رسیده که برگردیم به کتاب شهر نامرئی، اما با این نکته که چه کسانی هستن که تو فوتبال ما نگاه میکنن به جزئیات اون. قبل از اون باید مرور کنیم خاطراتی که از جزئیات به یاد ما مونده. کسی که به نقش دفاع اهمیت خاصی داد و باعث شد تیم ملیمون بیشتر از هر روز دیگه ای بدرخشه، کیروش بود. آیا خاطرات جام جهانی گذشته رو از یاد بردیم؟ یه نفر دیگه که به فوتبال و جزئیات فوتبال خیلی اهمیت داد و حالا روی نیمکت تیم ملی خیلی میدرخشه، کسی نیست جز وحید هاشمیان، ستاره‌ای که تا میتونست گل زد، تا میتونست پاس داد و تا میتونست لقب خوب رو توی آلمان گرفت. شما هلیکوپتر آلمانی رو میشناسید یا نه؟
Take it back to the game. گل اول توسط هاشمیان.
یکی دیگه از اون ستاره‌ها امید ابراهیمی بود. امید ابراهیمی حتی تو بازی هنگ کنگ، اولین بازی مقدماتی جام جهانی، انقدر درخشید که میتونستیم بهش بگیم قلب خط دفاعی. هافکی کم نیاورد، پاسای خوب میرسوند.
تیم کامل نشده، آنالیزم نشده تیم و فکر کنم دیگه رفته رفته نزدیک میشه به بازی آنالیزم بکنیم. و بازی اول خب همیشه مهم بوده، استارت مسابقات، و ما باید تلاشمون بکنیم که بهترین استفاده را از اولین بازی بکنیم و محکم شروع بکنیم و ادامه بدیم ان شاء الله مسابقات. آره،
حالا سوالی که ازش تمام نحوه بازیتون ملی، حالا با توجه به میل هجوم می‌کنه بیرون ما دیدیم تو دو بازی که برگزار شد، نمی‌دونم کار شما به عنوان هافک دفاعی بکنم نبض بازی رو باید در اختیار داشته باشه سخت‌تر نمیشه با توجه به فشردگی خطوط ما خیلی کمتر شده نسبت به قبل، حالا ما بازتر بازی می‌کنیم، بازیکن‌ها آزادترن و فکر می‌کنم این مقدار وظیفه این هافک دفاعی رو سنگین‌تر می‌کنه تو بازی. در خصوص توضیح می‌دیم
100% همینطوره، چون فکر می‌کنم انتظارات الان که از تیم ملی بالا همه دوست دارن تیم ملی همیشه حمله بکنه.
اما در کنار همه این کسایی که به جزئیات توجه میکنن، کسایی هم هستن که حامل این خبرها از جزئیات هستن. قرار بدهی برانکو توسط باشگاه پرسپولیس داده شه و انصاری فرد حالا انقدر زیبا در مورد این اتفاق حرف میزنه.
پروسه نخورد، حالا یه پروسه بعدیش امسال آقای برانکو اینا که من با مدیر برنامه‌اش صحبت کردم، دسترسی به خودش نداشتیم، بهشون گفتیم که ما آماده مذاکره هستیم، چون جای ما و آقای برانکو در فیفا نیست، در شکایت نیست، چون ایشون برای ما زحمت کشیده، ما قدردان زحمات ایشون هستیم. توی فضای صمیمانه و دوستانه بیاییم با همدیگه در دبی یا هر جایی که خودتون صلاح میدونید به ما اعلام بکنید، ما میاییم اونجا مذاکره میکنیم و نسبت به پرداخت دیونم به شما به یه تفاهمی میرسیم، صورت جلسه‌شو امضا میکنیم و ما در آینده نزدیک اینو پرداخت میکنیم که پالس مثبتی رو ما دریافت کردیم. انشالله در آینده نزدیک این قرار منعقد خواهد شد که ما بریم در یه کشور ثالث، یا اگر اونا بخوام بیان که قدمشون رو چش بیان همینجا، مذاکرمون انجام بدیم، تفاهم برسیم و بتونیم پولشون رو.
کالرون و برانکو هم با هم حرف زدن و این میتونه یک خبر جزئی بین خبرهای متوسط فوتبالی باشه.
در مورد شرایط فوتبال ایران پرسیدم، ایشون هم در مورد فوتبال در کشورهای عربی از من پرسیدن.
Un encuentro cordial, es un buen entrenador y un buen compañero.
ایشون مربی خیلی خوبیه، ما یه صحبت خیلی دوستانه با هم و صمیمی با هم داشتیم.
در مورد دربی هم صحبت کردم
باهاشون. No, hablamos partidario, para mí no me hace falta hablar del derbi porque ya tengo tanto en tantos países diferentes que es la importancia que tiene.
نه من نیازی به این صحبت نداشتم، با توجه به تجربه‌ای که دارم دقیقاً می‌دونم دربی چه تو کشورهای دیگه دقیقاً احساس کردم.
En todos los países los derbis son iguales de importante.
تمام کشورها دربی مثل هم هستن و مهمه.
بعد با برانکو در مورد مسائل مالی هم صحبت کردم، چون شاکن به خاطر پرداخت مطالبات.
نه hablamos de fútbol.
ما نه فقط راجع به مسائل فوتبال صحبت کردیم.
شبتون بخیر باشه. 48 دقیقه و 20 ثانیه ساعت 9 شب رو گذروندیم. می‌خواستیم با محمد حسین کنعانی زاده هم صحبت بکنیم، دفاع میانی پرسپولیس و تیم ملیمون، که داستان واقعا جالبیه اتفاقا برای خود ما که چطوری این بازیکن توی تیم باشگاهی خودش نیمکت نشین محض، ولی تو تیم ملی فوتبال ما داره زده فیکس بازی میکنه، و اصلا داستان اومدنش به پرسپولیس و اصلا چه دلیلی باعث شد، کیا بهش قول و قراری داده بودن، وعده داده بودن، همین رو حالا الفت کنم تا هفته آینده شالا با کمین زاده هست بتونیم.
همه خانه یک کسایی مشکلاتیه که باشگاه ما به دلیل نداشتن مدیر ورزشی بهش دوچار میشن.
بله،
واقعا در تیم‌های حرفه‌ای، باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال دنیا مدیر ورزشی خیلی نقش داره در اینکه بازیکنان رو با چه اهدافی جذب کنه و اینکه آیا باشگاه نیاز داره واقعا به یک سری از بازیکن یا نیاز نداره. وقتی که مدیر ورزش احتمال زیاد، من غریبه یقین میگم، دیدم که توی تیم‌های مطرح فوتبال دنیا حتی قرارداد بازیکن‌ها و حتی مربیان تو بسیار اوقات با مدیر ورزشی باشگاه
بله
منعقد میشه، یعنی کسی هستش که میتونه تاثیرگذار باشه تو خیلی از شئون باشگاه. مربیان حرفه‌ای هم نقش این مدیر ورزشی رو پذیرفتن. یکی از دلایل این که در این نقش رو پذیرفتن این هستش که هیچ وقت شاید نیستیم مثلا تنش ایجاد بشه بین افراد، بین مربی مثلا سرمربی با مدیر ورزشی، اینا بر اساس یک قواعد و اصولی با هم دیگه کار میکنن که هیچ جای گله گذاری و مثلا ناراحت شدن از هم دیگه درش وجود نداره. حالا ما توی همین قضیه اولش در باشگاه مونده، یعنی ما واقعا مدیر ورزشی نداریم. اکثر باشگاه مثلا هیئت مدیره دارن، هیئت مدیره که قراره مثلا منابع مالی جذب بکنه، امکانات رو برای باشگاه فراهم کنه، پشتیبانی بکنه از باشگاه برای اینکه کار خودش رو ادامه بده. اما مدیر ورزشی که شئون فوتبالی باشگاه رو دنبال بکنه، بسته نیاز باشگاه بازیکن جذب کنه، باعث بشه جلوگیری بشه از اتلاف منابع مالی در جذب بازیکن‌ها، در باشگاه های ما وجود نداره. به همین خاطر مثلا ما ببینیم که بازیکن یه جذب میکنه در طول فصل دو تا بازی هم نمیتونه انجام بده، یا بازیکن جذب میکنه 40 دقیقه هم بازی نمیکنه و همین بازیکن تبدیل میشه یکی از مشکلات بزرگ فوتبال ما که میره شکایت میکنه به مراجع بالادستی، به فیفا، و همون پرونده سازی میشه.
بله.
اگر میخوایم برسیم به نقطه‌ای که وارد اون شکل فوتبال حرفه‌ای که مد نظر هست بشیم، یکی از ارکانش به نظر من همین مدیر ورزشی که الان در باشگاه ما وجود نداره. اگه وجود داره من که خبر ندارم، حالا نمیشود شنیدی که
مدیر ورزشی ما این جاش خالی. البته همون بحث مدیر فنی هم یه جورایی ما میتونستیم داشته باشیم، ولی خب چند سال پیش یادتون میاد اون جمله طلایی آقای علی آقای پروین که گفته مدیر فنی در فوتبال ایران یعنی کشک، به حال یه مقداری باعث شد تا داستان به یه شکل و شمایل دیگه جلو بره. واقعا توی بعضی از تیم‌های ما هم که اصلا به هیچ عنوان بحث مدیر فنی اصلا جا نیفتاده. یه جلسه یالا بعد از اینکه آقای مهدی تاج از زوریخ سوئیس برگردن اجلاس ماهانه فیفا، قراره که بین ایشون و فرهاد مجیدی سرمربی تیم ملی برقرار بشه که دو تا باختی که ما به ازبکستان داشتیم تو بازی تدارکاتیمون، آقای فرهاد خان یه سری مصاحبه‌ای انجام داد که در واقع نشون میداد خیلی اونجا توی تیم ملی شرایط ظاهرا تیم امید ظاهرا شرایط مساعد نیست اونطوری که باید و شاید، و خدمتتون عرض شود که حتی مثلا تلویحنشون از دخالتای عرض شود که مثلا آقای اکبر محمدی گلایه کرده بود که به عنوان مسئول کمیته جوانان فدراسیون فوتبال اونم داره مثلا ایشون کار میکنه و اینها. به هر حال قراره که توی جلسه ای که میذارن حتما در مورد این ماجرا صحبت بکنن. امیدواریم که خروجی جلسه واقعا خروجی مناسبی باشه و انشالله که واقعا هرچه خیر و صلاح برای تیم المپیکمون به وجود بیاد.
این بازی امروز که اشاره کردید که مساوی تموم شد، فردا ماشین سازی تبریز و شهر خودروی شهر خودرو شد دیگه. نه
بله شهر خودرو شد،
بازم خوب مثل اون داستان او مسلم نشد که آدم نمیدونست چی صداش بکنه این تیم. یه سری میگفتن سیاه جامعگان، یه سری میگفتن او مسلم. شهر خودرو و ماشین سازی فردا در تبریز ساعت هفته بعد از ظهر بازی دارن. یه بازی حساس هم فردا برگزار میشه در اهواز بین فولاد خوزستان و سپاهان که ساعت 7:45 دقیقه شب هستش. روز یک شنبه نفت مسجد سلیمان با استقلال تهران بازی دارن. در مسجد سلیمان سایپا استقلال و مسجد نفت مسجد سلیمان عرض کردن، سایپا و نساجی بازی دارن. در تهران شاهین بوشهر با پیکان بازی داره و زبان هم با تراکتورسازی، اون هم یک بازی حساس این هفته است که هر چهار بازی ساعت 7:45 دقیقه برگزار میشه. آخرین بازی هم بین پرسپولیس و صنعت نفت آبادان باز هم ساعت 7:45 دقیقه بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشه. آقای کالدرون خیلی قول داده که از این هفته، یعنی هفته سوم، اون پرسپولیسی که ایشون ساخته رو علاقمندان میتونن ببینن. آقای استراماچونی هم که چون نتیجه نگرفت در دو تا بازی قبلی خودش ظاهرا نوع تمرینات و به اصطلاح کارهایی که در بود فنی انجام میده تغییراتی درش داده تا بتونه از این هفته نتیجه بگیره. بازی سختی دارن به هر حال مقابل نفت مسجد سلیمان. این بازی ها طی این سه روز برگزار خواهد شد
ان شاء الله. در مورد نساجی هم عرض کنم خدمتتون که آقای دکتر علیرضا اسدی به عنوان مدیر عامل جدید این باشگاه انتخاب شد، مدیر عامل سابق باشگاه تراکتور تبریز و به حال دبیرکل اسبق فدراسیون فوتبال اون، که ان شاء الله موفق بشه. آقای اسدی هم بر ترتیب ایشون از چهره‌های فوتبالی ما هست و در سطح کلان هم مدیریت کرده. ضمن که در مورد نساجی هم اضافه بکنم که ظاهرا فعلا از سه تا بازیکن با تجربهش مثل محمد قاضی، مکل کفشگری و فجعلی نمیتونن استفاده بکنن تا حالا مشکلاتشون هم حل و فصل بشه. ظاهرا هفته گذشته یه درصدی از مبالغشون رو هم تونستن که دریافت بکنن. سردار آزمون هم الان توی بازی زنیت سن پترزبورگ که در مقابل آرسنال تولا مسابقهشون داره در لیگ روسیه برگزار میشه، یه پنالتی رو متاسفانه از دست داد. یه نکته هم بگم که علی دایی این مسابقه انجام داره تو نشریه آبالا، نشریه خیلی پرطرفدار و پرتیراژ هم از در پرتغال. مسابقه علی دایی هم چاپ شده که بتونه رکورد ها همه برای شکستن هست. کریس رونالدو تنها 16 تا گل با رکورد علی دایی فاصله داره که
4 گل زد دیگه،
4 تا بله بیتونی زد دیگه. الان تو 30 تقریبا 36 سالگی وضعیت کریس رونالدو الان خیلی خوبه،
حداقل تا 2 سال دیگه که قطعا میتونه بازی بکنه.
حداقل تا 2 سال دیگه میتونه بازی کنه. بازیکن هم پیدا نمیشه بزنه پر و پای بهش رندی کنه. ولی به هر حال امیدوارم که به هر حال شرکی هرچه خیر و صلاح پیش بیاد. اونورم وعید شمسایی خوشبختانه دارن برنامه‌اش رو انجام میدن که برای تیم ملی فوتسالمون بازی کنه در مقابل قطر، قطری که دیگه فوتسالش حرفه‌ای نیست، از حرفه‌ای اومده به آماتور دوباره و در مقابل این تیم بازی کردن و شاید آوریج گل‌ها رو بردن میتونه که ما رو به آقای گلی فوتسال دنیا هم دوباره برسونه. اونم که چند وقت قبل دست خود وعید بود، منتها فالکو برزیلیا اومد اون رو از دستش در آورد. حالا دیگه فالکو فوتسال گوشه کنار، مگر اینکه دوباره برزیلیا برن سراغش و بخوان برش گردونن که دوباره مثلا آقای گلی فوتسال بگیرن. ولی
بعدنش که خیلی آماده است این فالکو، یعنی مثلا
که دائما دارن فوتبال ساحلی بازی میکنن دیگه تو ساحلی.
اگر بدنش آماده بود که بعید نیست که اگه وعید شمسایی بتونه رکوردو برسه دوباره این بخواد بیاد این رکوردو به دست بیاره.
اصلا فوتبال ساحلی هم گفتیم برای اولین باره که مسابقات قرعه کشی فوتبال ساحلی جام جهانی برگزار میشه و ما غایب بشیم.
یک رده‌بندی جدید هم فیفا اعلام کرد، تیم ملی ما جایگاهش تغییر نکرد، یعنی همون تیم اول آسیا هستیم و 23 دنیا هم متو ژاپن داره بهمون نزدیک میشه، یعنی دو پله صعود کرده. و اگر ما باز هم توجه زیادی نکنیم به فیفا دی ها، مخصوصا تعداد بازی هامون رو بیشتر نکنیم در مقایسه با تیم های دیگه دنیا و همین که دنبال این نباشیم که به هر حال نتیجه گیریمون بهتر باشه در سطح فوتبال آسیا، ژاپن داره خودش رو به سرعت به ما نزدیک میکنه و این مثلا رتبه که داریم رو شاید مثلا بتونه به دست بیاره. اما بازی های تدارکاتی به نظرم خیلی کمک میکنه که این رده حفظ بشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از این که امشب ما رو همراهی کردید و برنامه 442 رو رادیو جوان شنیدید. امیدوارم که بازی فردا هم بازی خوب و جذاب و دیدنی و تماشاگر پسندی باشه و در کنار همه این داستان ها ما بازی های پرگلی رو شاهد باشیم که هموطنان و علاقمندان فوتبال از دیدن این بازی ها سیراب بشن و به هر گل های قشنگ و دیدنی و پرتعدادی رو شاهد باشن. شب و روزگارتون خوش، عمری باقی باشه. جمعه شب آینده با 442 دیگه در خدمتتون خواهیم بود. شب همگی بخیر. یا علی،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.